بله. این
چیزی
بله. یا مرده دستش در
حالا اصلا جای خود ایشون اینجا خالی اگه بود خوب بود چون مسئول کشاورزی حفاظتی در وزارت جهاد کشاورزی ایشون بودن. اما خانم حسنی دخ باز یه آمار دیگه‌ای که اینجا وجود داره، ما در کشورمون در گستره سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در بخش کشاورزی بر اساس آماری که فاو اعلام کرده، یعنی سازمان کشاورزی خاربار جهانی، در زمره یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات کشاورزی هستیم، حداقل در منطقه خودمون در غرب آسیا، و در تولید 22 مورد از محصولات کشاورزی که توی کشور تولید میشه در رده های 10 کشور برتر جهان قرار داریم. حالا بعضی از این محصولات دیگه خیلی معروفه، پسته، خرما، زردالو، انار، گیلاس، بادام، خیار، هندوانه، خربوزه و بعضی از محصولات باقی دیگر، که این نشون میده در واقع شاخص پایداری در بخش کشاورزی ما مورد توجه قرار داشته. ما جز 10 کشور برتر هستیم در تولید مخصوصا محصولات باقی که با کیفیت بالا تولید میشه. ضمن اینکه بررسی هایی که مؤسسه گیاهپزشک، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور نشون داده، از نظر باقی مانده سموم هم باز محصولات باقی ما بسیاری از اونها در وضعیت مطلوبی قرار داره، بعضی از اونها نه قابل بررسی است و بایستی بیشتر بهش توجه بشه. کشاورزی حفاظتی هم عرض کردم روی منابع بیشتر تاکید داره، روی حفاظت از خاک و منابع تولید تاکید داره که اونم داره تلاش میشه در این زمینه اقدام بشه، ولی فرسایش خاک هم بالاست. حالا حجم آمار فرسایش خاک هم اگه جناب آقای مصطفی زادگان
آمار فرسایش خاک
در بیارن شاید بد نباشه، چون بالاخره اینم یه شاخصی است که میتونه کمک کنه.
من فقط اینجا متوجه نشدم، شما حالا یه سری اعداد ارقامی رو گفتید و این استنباط رو کردید که در واقع ما داریم به سمت کشاورزی حفاظتی و پایدار حرکت میکنیم، اما آقای در واقع دلیری اشاره داشتن که ما برنامه‌ای برای توسعه کشاورزی پایدار حداقل در روستاها نداریم و فقط توسعه کشاورزی در حال معمولی است که مثلا یه تولید داشته باشیم و حالا چیز بکنیم. این تناقض رو یکم بحث بکنید، ما بالاخره تکلیف خودمون بفهمیم که چیه. برای
دکتر من استفاده کنم از نظرشون، آقای خالده موارد اشاره کردن، اقداماتی که مثلا داره انجام میشه در راستای مثلا پایداری کشاورزی، من فکر میکنم که همچنان نظر قبلی رو تاکید میکنید، میفرمایید که مثلا توسعه زنجیره ها و خوشه ها مثلا منجر به کشاورزی پایدار میشه. من فکر میکنم که اگر اون مباحث که دوستان فرمودن، بحث های زیست محیطی و اجتماعی اینها در نظر بگیریم، اقدامات در توسعه زنجیره ها بیشتر در واقع در راستای پایداری مشاغل در واقع میشه تعریف کرد و دونست، نه پایداری کشاورزی. چون وقتی ما داریم زنجیره ها رو توسعه میدیم، چه بسا در واقع اقدامات که تو اون حوزه انجام میشه اصلا مخالف بحث در جهت عکس برنامه‌های کشاورزی پایدار باشه.
ارتباطی هم بین این دو نمیبینید آقای دلیری، یعنی بین اشتغال پایدار و حالا اگر اشتغال منظورمون تو هم حوزه کشاورزی باشه.
عرض کردم ببین یه بخشش پایداری مشاغله ما، بالاخره
یه بخش من به زیادات اقتصادی اشاره فرمودن زنجیره، ببینید یکی از معضلات کشور ما زایات هست. خودتون میدونید موقعی که حالا آمار مختلفه، من نمیخوام با آمار در واقع اشاره کنم، آمار صحبت از 20% 30% زایات تو کشور صحبت داره میشه. این در تمام دنیا هم تاکید اینه که برای اینکه در واقع زایات کن، زایات یعنی چی؟ یعنی همه داره خاک استفاده میشه، آب مصرف میشه، محیط رو نابود میکنه. از هر جنبه‌ای به زایات نگاه کنین منجر به ناپایداری در همه زمینه‌ها میشه، اقتصادی، زیست محیطی، اکوسیستم، تغییرات آب‌وهوایی، همه چیزها رو این آثار داره. خب در تمام دنیا راش مشخصه، راش توسعه زنجیره به عبارت دیگه هماهنگ کردن حلقا در کنار هم، و این مثالایی که شما هر زنجیره رو بیاری بخش خصوصی اینجا و مقایسه کنی با مشابه اون که جزیره کار میشه، اثرش رو میبینی. پس بنابراین ما نباید بگیم که فقط از یه بُعد نگاه کنیم. یه مثال، حتی من در ابعاد دیگه هم مثالای متعددی وجود داره که چطوری زمانی که توسعه زنجیره و هماهنگی ایجاد میشه چه اتفاقاتی میتونه، مسیرش همینه. یعنی در واقع این که ما بیایم فقط بگیم با توصیه و نمیدونم دیگه، الان واقعا حتی با پولم بدیم، ما بریم پولم خرج کنیم جدا جدا، اتفاقی نمیفته. در تمام دنیا مسیر این که ما ببریم باید پایداری اقتصادی در کنار پایداری محیطی و شرایط اجتماعی اتفاق افته و به نظر من مسیر درستش همین مسیر.
عرضم اینه که نه اینکه تاثیر نداره، عرض میکنم در حال توسعه زنجیره های بخش مهم از اقداماتی میتونه باشه در راستای کشاورزی پایدار، ولی من عرضم اینه که تا بخش های دیگه توجه به مثلا مسائل زیست محیطی، توجه به عواملی که تخریب آب و خاک میکنن، منابع ما رو در واقع روز به روز ولع استفاده از این منابع آبی ما رو در واقع بیشتر میکنن، تا مدیریت در بخش مثلا مدیریت منابع آبی اون نداشته باشیم و اینها، و همچنین خیلی از اقداماتی که حتی در طی این زنجیره ها ما داریم انجام میدیم فعالیت هاشون به حال از سموم و آفتکش ها و اینها که داریم استفاده میکنیم، خود اینها عامل تخریب کننده در واقع خاک هستن. به نظر من توسعه زنجیره ها صرفا نمیشه برنامه در واقع مثلا فقط برنامه باشه که بگیم ما در راستای توسعه مثلا کشاورزی پایدار ما اومدیم به بحث زنجیره توجه کردیم. به نظر من باید توجه بکنیم به عوامل تخریب خاک، عواملی که همچنان ما رو در واقع به استفاده بیشتر از منابع داره سوق میده.
و برنامه‌ریزی در رابطه شما مشاهده نکردید؟
من فکر میکنم که حداقل ضعیفه. از اون طرف اقداماتی که برای مثلا ما تولید بیشتر محصول داریم انجام میدیم در مقابل این اقداماتی که میتونه پایداری کشاورزی منجر بشه، فکر میکنم که
در واقع فلسفی
من فکر میکنم که در واقع شاید خیلی زمان ببره که ما بخوایم به اون اهدافی که از کشاورزی پایدار مد نظر داریم بهش دست پیدا بکنیم.
بله. خب پس در واقع به نقاط مشترکی نزدیک شدیم، یعنی هر دو
بله.
متفقین که
حالا من فکر میکنم ما برنامه داریم برای رفتن به سمت کشاورزی حفاظتی و پایدار.
این برنامه که فقط رو کاغذه یا نه؟
بله، برنامه ها اول میاد رو کاغذ بعد بعد اجرا
میشه.
این تو نمیشه به صورت صفر و صدی دید، یعنی واقعا داره به سمت کشاورزی پایدار حرکت صورت میگیره.
یعنی
ما چاره ای نداریم ما خانم حسین دو حتما
ما عرض میکنم به اون سمت داره میره.
بله بله، ما سه تا شاخص اصلی ذکر کردیم برای کشاورزی پایدار، عرض کردم شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، البته دو تا شاخص دیگر رو هم برای این معمولا در منابع جدیدتر بهش اشاره میکنه، یکی شاخص جمعیت شناختی است و دیگری شاخص دانشه. ما تو تمام این شاخص ها رشد داشتیم، یعنی شاخص اقتصادی در بخش کشاورزی رشد کرده طی سالهای بعد از انقلاب، شاخص اجتماعی در بخش کشاورزی، شاخص های مختلف اجتماعی از نظر سطح تحصیلات، مراودات اجتماعی، شرایطی که در روستاها حاکم شده، آموزش، تحصیلات، تمام این شاخص های ما افزایش پیدا کرده در بخش کشاورزی.
مدون برای این مسیر میدونید یا نه شرایط جوامع در تمام دنیا به گونه تغییر کرده که ممکن اتفاقات بیفته؟
بله، ولی اینا به صورت اتفاقی نیست. حتما باید برنامه داشته باشیم. ما در بخش کشاورزی هم برنامه داریم، در توسعه روستایی هم در بعد از انقلاب توی مقطع جهاد سازندگی خیلی مؤثر بود، بعد از اون دیگه حالا بالاخره معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری
یه مقدار سعی کرد این حرکت انجام بشه،
اونم باز موانع و چالش ها و اینها قابل بحثه، یعنی باید جداگونه راجعش بحث کنیم. ولی در شاخص زیست محیطی هم ما رشد داشتیم تو بخش کشاورزی، تو همین بخش کشاورزی با وجود اینکه احساس میشه بعضی از نهادها بیش از حد داره مصرف میشه، اما ما توی مقاطعی کاهش مصرف سموم کشاورزی داشتیم و همین مثلا یارانه های مختلفی که در بخش کشاورزی معمولا وجود داره،
خاطرم میاد فکرم یکی دو سال پیش بود نیست؟
بله،
که خیلی حساس
یارانه مثلا سم تو یه مقطعی برداشته شد، همین باعث شد 50% مصرف سموم کشاورزی کاهش پیدا کنه. یا هر جا که ما یارانه رو بردیم به سمت نهاده های پرخطر، خب یه مقدار مصرف رفته بالا. این یارانه ها هم قابل کنترل باید باشه، هدفمند باید بشه که بتونه کمک بکنه به پایداری. از طرفی شاخص دانش، ما در بخش کشاورزی اگرچه باز متاسفانه گاهی اوقات گفته می شود که کشاورزان ما از سطح تحصیلات بالایی برخوردار نیستند، از سواد بالایی برخوردار نیستند، این یک بی‌انصافی است در ارتباط با بخش کشاورزی. ممکنه متوسط سواد کشاورزان ما نسبت به جامعه شهری پایین تر باشه، اما سواد کشاورزی این عزیزان بالاست، ضمن این که دانش بومی و تجربی این عزیزان بسیار داره ارزش و حائز اهمیت هست، اما هر جا کوتاهی وجود داره از مجموعه های شاید تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی ماست که نتوانستند دانش مورد نیاز و روز رو به کشاورز برسونن. این در حالا خود من به عنوان متخصص ترویج آموزش کشاورزی عرض می‌کنم
که الان دیگه شاید کاربرد نداشته
باشه، باید پاسخگوی این مسئله باشیم که چرا نتوانستیم کشاورزی سنتی رو به کشاورزی مدرن در تمام گستره سرزمینی کشورمون تبدیل کنیم. بلی، بعضی از واحدامون بسیار خوب دارن عمل میکنن، کشت و صنعت‌های بسیار خوبی داریم که دارن عمل، واحدهای تولیدی مدرن هم داریم، اما قاطبه تولید کنندگان ما هنوز گفته میشود که سنتی کشت.
یعنی شما میفهمید یکی از دلایلی که باعث شده ما به سمت یعنی یا حرکت کندی به سمت کشاورزی پایدار داشته باشیم این هستش که کشاورزی ما هنوز در قالب سنتی داره انجام میشه.
کشاورزی سنتی البته بعضی از صاحب نظران اعتقادشون به این است که جاهایی که دسترسی به بعضی از نهادهای جدید مثل کود و سم و اینها ندارن و سنتی عمل میکنن، پایداری تولیدشون از یه جهاتی بیشتره. مثلا در گذشته های دور که کود و سم شیمیایی استفاده نمیشد و کود مثلا طبیعی و دامی استفاده میکردن، پایداری تولید بیشتر بوده. این روش سنتی
است. در حجم کم کشاورزی ممکن اینطور باشه، ولی در حجم زیاد.
ما وقتی صحبت از کشاورزی سنتی و مدرن میکنیم، معناش این است که چقدر توانسته ایم ضریب دانش و یافته های تحقیقاتی جدید رو در کشاورزی بالا ببریم.
و این از الزامات حرکت به سمت کشاورزی پایدار میدونید. خیلی خوب. آقای مصطفی زادگان انگار یه آمار دیگه مثلا در آورد.
آره، به فرمایش آقای دکتر فلسفی یه دونه آمار که گفتم فرسایش خاک در ایران 4 برابر میانگین جهانی است و یه کارشناس ارشد آقای علیرضا زاده مبارک گفته میزان فرسایش خاک در ایران 16.7 تن در هکتار میباشد که 4 برابر میانگین.
خطرناکه دیگه، یعنی شاخصهای خطرناک، باید نگرانش باشه.
یه پیامکی هم اومده، من بروی صحبت هم بله. بد نیست این بررسی کنم. آقای صیاد علومی از سرخس مشهد گفتن که از عوامل رادیو گفتگو تشکر میکنیم، فقط یه خواهشی از شما دارم، لطفا از مسئولین بپرسید اگر شما در حوزه روستاها موفق بودید چرا این همه مهاجرت به حاشیه شهر از روستا اتفاق افتاده.
حالا اون بخوام راجعش صحبت بکنیم، یه بحث مفصل دیگه است و خارج از حالا موضوع امروزمون هست. حالا اگه فرصت داشتیم در انتها گریزی میزنیم به احترام شنونده عزیز که پاسخ کوتاهی هم خدمتشون داشته باشیم. خب به فرسایش خاک اشاره کردن، یکی از الزامات بعد از این آتش سوزی ها نمیدونم حالا از کی بپرسم اگه جواب بده، بعد از آتش سوزی ما دچار فرسایش خاک بیشتر میشیم دیگه نیست؟ اینطوره؟ آتش سوزی ها چنین تاثیری؟
آتش سوزی جنگل یا بله. آتش سوزی مزارع؟
جنگل مزارع فرق
نمیکنه، تاثیر نیست. بله،
یعنی افزایش میشه. این آمار مال کی بود آقای مصطفی زادگان که شما؟
98 آذر 98 بر
آذر.
البته اینجا ایشون در ادامه صحبتاشون آتش سوزی، حالا آتش زدن برخی مزارع و مراتع رو به نفع کشاورزی دونستن.
نه، اون آتش زدن هدفمنده. آتش زدن های هدفمنده که
این رو به نفع دونسته.
بعد ساخت سکوهای پلی همین آقای زاده مبارک با ایرنا.
مسئولیتشون چیه؟
کارشناس ارشد دفتر معاونت آب و خاک وزارت کشاورزی.
گفتن آتش سوزی یعنی آتش زدن باقی مانده محصولات کشاورزی به نفع مزارع، به نفع کشاورزیه.
شرط خاص
بله، تو شرط خاص گاهی هدفمند این کارو میکنن.
بله، میزنن. بله، بعضی از مناطق این کارو میکنن که معمولا توصیه نمیشه، یعنی میکرو ارگانیسم های خاک از این طریق از بین میرن و این از نظر علمی تایید شده نیست. حالا تعجب میکنم، شاید هم یه دلایلی ایشون داشته باشه.
دقیقاً 8 آذر 98 با خبرگزاری جمهوری ایران ایرنا زده.
بله، بسیار خوب. من میخوام یکم راجع به چالش هایی که شما بهش اشاره کردید مفصل تر صحبت بکنیم. چه چالش هایی با مواجه هستیم که ایانن اگر برنامه ریزی هم آقای متخالی میکنیم برای اینکه بتونیم به این کشاورزی حفاظتی و یا پایدار برسیم، اگر نگیم که در واقع کاری انجام ندادیم، ولی حالا آقای فلسفی هم تایید کردن که حرکت ما حرکت لاک‌پشتی هست و بسیار عقب ماندگی داریم، دلیلش چیه؟ چه چالش هایی باش مواجه هستیم که نمیتونیم درست کار کنیم؟
عرض کردم ما هم توی حوزه های خوب کار کردیم، هم مشکلاتی داریم و همه میتونیم
مشکلاتو بگیم.
مشکلاتی که اشاره فرمودن، اما میخوام بگم ریشش
مشکلاتی که اشاره کرد،
مشکلاتی که اشاره فرمودن،
من گفتم گفتن چالش هایی داریم، راجع به چالش ها میخوام صحبت کنیم،
چالش هایی به نظر های مختلف، اما میخوام دلیلش هم اگه اشاره بکنم. دلیلش که اشاره فرمودن حرکت به سمت در واقع کشاورزی سنتی، حالا دیدگاهی وجود داره. ببینین ما تمرکز بذات کشاورزی واقعیتش اینه که سالها روی تولید بوده. اینکه باز من پایداری رو از دید زنجیره دارم بررسی میکنم، زمانی که شما از بُعد حاکمیتی و در واقع دستگاه‌های مختلف توی حوزه‌های مختلف نقش آفرینی میکنن، این چه تو عرصه عملیات و فرایند تولید تا عرضه محصول باشه و چه در بُعد حاکمیت باشه، چه اتفاقی میفته؟ ببینید چرا شرایط آب ما بد میشه، استفاده از منابع آب، استفاده چاهای غیر مجاز، یا چرا باعث میشه که من استفاده کود زیاد استفاده کنم، بعض زیاد استفاده کنم، یا غیر بهینه استفاده بکنم، یا آب خودم رو در واقع رها کنم تو محیط، فاضلاب خودم رو، یا مثلا فرض کنین توی استفاده از منابع آب دقت نکنم. این زمانیه که من خیلی فقط به خودم فکر میکنم، یعنی در واقع اصلا توجه ندارم با یه مجموعه. زمانی که تو تولید، یه زمانی الان حتی سیاستگزارای قبلی تاکید میکنن، کسایی که پستای بالایی دارن و سالها مسئولیت داشتن، بعد تاکید میکنن آقا شرایط بعد از انقلاب به گونه‌ای بود که حالا میخوام یه فرایندی رو اشاره بکنیم، به گونه‌ای بود تمرکز رو تولید بود، کسی از این مسائل وارد این فضا که حالا شما به هر قیمتی تولید بکن، خیلی کسی توجهی نداشت.
یعنی اما همراهی نکردن کشاورزان با برنامه‌ها رو به دلیل حالا اینکه شاید دانش نداشتن، شاید آگاه نیستن اینها، ما دنبال منافع شخصشون هستن،
سیاست گذاری هم درست نبوده. یعنی میخوام بگم دوتا دروی یک سکه هستن. زمانی که به هر قیمتی طرف هم میگه فکر منافع خودش هست، میگه که من ببینم چطوری میشه، بالاخره قیمت ها هم تأثیر داشتن، مثلا قیمت ها، قیمت نهاد ها در چهت بوده به هر شکلی. چرا عرض میکنم این زمانی که شما از در واقع تصمیمات در قالب زنجیره بشه، به این مفهوم هست که من در واقع فراوری کننده میدونم، در واقع به تولید کننده خودم بگم که شما خود به خود توی ذات زنجیره هست که برای این که بتونم پایدار باشم بهش بگم که سم تو بهینه استفاده کن، کود تو بهینه استفاده کن، آب تو. الان شما اغلب زنجیره اگه مراجعه کنین کامل برنامه دارن روی بحث آبشون، چون میدونن آینده وضعیت آب به چه شکل هست. میخوام بگم که از بُعد اجرایی و عملیاتی نمیشه با برنامه و فقط دستورالعمل کار انجام داد. اما از نظر استزار دادن خدای دکتر، ما از دو سال قبل یه برنامه‌ای داریم، اتفاقا حرکت، عنوانش هم دقیقا همین هست، حرکت از کشاورزی تولید محور، نمیگیم سنتی چون روینم بحثه، حرکت از کشاورزی تولید محور به سمت کشاورزی بازار محور. ظاهرش ممکنه یه مقداری تصور این باشه که این جنبه خوبی نداره، اما تأکیدمون اینه که توسعه زنجیره‌ها در واقع توی دل این جابجایی اتفاق بیفته. در این صورته که ما میتونیم خدمت رو عرض کنم و موقعی که تولید کننده ما احساس بکنه که تو بعضی تغییرات آب و هوایی هم همین مسئله، تو بعضی استفاده از انرژی و حتی زایات، این ابعادی که تو زنجیره در واقع خیلی اهمیت داره، توی زمین و خاک، تو بحث آب، توی اکوسیستم، تغییرات آب و هوایی، بحث های انرژی، زایات و همینطور استفاده بهینه از سموم شیمیایی، خب همه اینها همون چیزیه که ما میگیم که پایداری تو این موارد خلاصه میشه از نظر زیست محیطی. راهش چیه؟ راهش اینه که
حالا راهکارها رو بهش میرسیم، یادداشت بفرمایید من برمیگردم،
چالش‌ها رو چند تا دیگه،
آره چالش‌ها رو بگیم تمومش کنیم. بله آقای دلیری، شما از چالش‌ها بفرمایید، چرا نمیتونیم خوب در این راستا حرکت کنیم؟
چالش‌ها من فکر میکنم که همونطور که آقای دکتر خالدی هم اشاره کردن، تمرکز برنامه‌ها بر تولید بودن، در واقع خیلی توجه به سایر مباحث بخش‌ها نشده. آیه دکتر فلسفه اشاره کردن که در کشاورزی سنتی به خاطر اینکه از بذرهای بومی استفاده می‌کردن، از سموم آفتکش‌ها کمتر استفاده می‌کردن، اینا چه بسا در بعضی از جنبه‌ها به سبب منجر پایداری کشاورزی بود. ولی ما تو توسعه در واقع بخش کشاورزی، همونطور که عرض کردم، اومدیم تمرکز رو گذاشتیم بر تولید بیشتر و نیومدیم که اون در واقع جنبه های زیست محیطیش رو در کنارش مطالعه بکنیم.
خب چرا اگه میگیم برنامه نوشتیم این برنامه خوبی هست،
ما مثلا برنامه اومدیم تو تولید مثلا گفتیم که اگه مثلا فرض کنید شما فلان بذر رو استفاده بکنید، این مثلا میزان تولید رو در هکتار انقدر افزایش میده، یا شما بیاید از این سموم استفاده کنید که آفت ها مثلا به این بره میزان تولیدتون بیشتر بشه، ولی این بخشش رو به نظر مطالعه نکردیم که آیا این بذر در واقع که داریم میاریم، این بذر در واقع اثرش بر خاک در واقع چی هست، یا سمومی که استفاده میکنیم یا کودهایی که استفاده میکنیم، اینها اثرگذاری بر تخریب منابع خاک در واقع چی هست و چقدر اثر میذاره. به نظر من اون بخشش رو نگاه نکردیم، بهش تمرکز کردیم که ما چجوری از چه ابزارهایی از چه چیزی استفاده بکنیم که تولیدمون رو افزایش بدیم.
پس شما تمرکز برنامه بر تولید صفر رو بله. در واقع عامل اصلی میدونید برای اینکه ما نتونستیم در اون راستا حرکت بکنیم. آقای دکتر فلسفی شما هم
بله، حالا نکات خوبی رو هم آقای دکتر خالدی هم جناب آقای مهندس دلیری فرمودند، اما علت این حرکت کند از نظر بنده دو سه تا محور اصلی است. ما هر جا از مردم فاصله گرفتیم در برنامه ریزی ها و اجرای برنامه هامون، یعنی مشارکت مردم رو بهش توجه نکردیم، آسیب دیدیم. و در بخش کشاورزی هم همینطوره، یعنی حتما باید ما با نگرش به کشاورز و محور قرار دادن کشاورزان، حالا هم فرمودن تولید محور بوده، بله تولید محور بوده، اما این محور خود تولید چیه؟ کشاورز، یعنی عامل انسانی در وهله اول بیشترین نقش و تأثیر رو داره در پایداری تولید. این عامل انسانی اگر به خوبی آموزش دیده باشه، به خوبی مسلط بشه بر وضعیت در واقع تولید و کشتی که داره اتفاق میفته، چون با گیاه سر و کار داره و آب و خاک، و این انسان است که باید به اذن خداوند متعال این دانه رو از دل خاک بیرون بیاره و تولید رو در سطح انبوه و گسترده رقم بزنه. حالا اگه این انسان و این کشاورز آموزش های لازم رو ندیده باشه، یافته های تحقیقاتی در اختیار او قرار نگیره که بسیار هم زیاده یافته های تحقیقاتی که ما داریم تو بخش کشاورزی، و مسلح نشه به علم روز، طبیعتاً تولید آسیب میبینه.
نقش تعاونی ها رو این وسط چطور میبینه؟
عرض کردم مشارکت مردم حالا اینجا خودش رو نشون میده، در صورتی میتونه تأثیری گذار باشه که در قالب تشکلهای تولیدی، صنفی، اتحادیه ها، تعاونی ها بهش توجه بشه. ما باز تعاونی ها اینا زیاد داریم توی کشورمون در بخش کشاورزی، ولی همین تعاونی ها هم آنگونه که باید و شاید از ظرفیتشون استفاده نشده، پس اینم خودش یکی از چالش هاست. و مورد دیگر که بهش توجه نشده،
چرا
نداشتن الگوی کشت. یکی از معضلات اساسی ما در بخش کشاورزی نداشتن الگوی کشت هست. البته باز برنامه الگوی کشت داریم، چند سالیست بهش توجه شده، اما در عمل ما الگوی کشت رو نتونستیم خوب پیاده بکنیم. یه سال کشاورزان ما فلان محصول رو زیاد میکنن، یه سال کمتر میکنن. مناطق مختلف متناسب با میزان منابع و نهادهایی که در اختیار دارن ممکنه کشت نکنن. در ارتباط با بعضی از محصولات ما کشت بیرویه داریم، بعضی جاها کشت نداریم، بعضی وقتا میگیم کشت کنید، بعضی وقتا میگیم کشت نکنید، و شرایط بالاخره یه مقدار اینطوری هم داریم در ارتباط با الگوی کشت که باید
دادن این الگوی کشت به عهده وزارت کشاورزی
بله.
دیگه
یعنی برنامه‌ریزی برای الگوی کشت
توسط آقای دکتر فلسفی، خودتون بهتر میدونید که چند سال داریم راجع به این موضوع رو بله.
بله. این بحث جدیدی
چرا
نیست،
چرا انجام نمیشه
و سال هاست که روی این موضوع تاکید شده
دیگه. مثلا این دیگه
اینم برمیگرده به عدم نگرش سیستمی که ما بعضی وقتا، یعنی ما سازمان‌های زیمدخل در بخش کشاورزی داریم، 8 سازمان معظم ستادی داریم که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند: سازمان تحقیقات آموزش ترویج، سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان تعاونی یه روستایی، سازمان عشایر، سازمان شیلات، سازمان حفظ نباتات. تمام این سازمان ها ایجاد شدن برای اینکه اون پایداری تولید اتفاق بیفته. حالا اگر ما بتوانیم این هماهنگی و نگرش سیستمیک و نظاممند رو بین این سازمان ها پیاده سازی بکنیم، در واقع میتونیم به سمت پایداری تولید پیش بریم. بله حالا دیگه برنامه‌هایی که
وزرای
محترم میدن حتما باید با این نگرش تنظیم شده باشه و در اجرا هم باید یه همچین نگرشی داشته باشیم. هر سازمان نباید کار خودش رو بکنه باید. به صورت انتزاعی و جداگانه
مدیریت این یک پارچه.
پس سه تا آیتم، یکی جلب مشارکت مردم، توجه به کشاورزی دانش بنیان و الگوی کشت و نگرش سیستمیک. چهار محور من فکر میکنم به عنوان چالش هایی است که ما باهاش مواجه هستیم، اگه بهش توجه بشه به سمت کشاورزی پایدار سریعتر بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر خالدی، راهکارها رو که به نظرتون میرسه بفرمایید.
خدمت عرض کنم، همین الگوی کش که اشاره فرمودین، ببینید الگوی کش یه شرایط کلانی میخواد نیاز داره و یک جنبه‌ای که چون بالاخره کشاورزای ما با توصیه و دستور عمل نمیکنه. حتی من شنیدم همین اخیراً تو جلسه بود که ایراد میگرفتن که در این استان چرا پیاز زیاد شده، بعد معاون اون حوزه میگه من ابلاغ کردم به رئیس این سازمان که امسال نکنیم کاشتن.
برعکس کردن.
آره کشاورزا
این لجبازیه. یعنی چیه دلیلش؟
نه کشاورز حساب کتاب میکنه. حالا درسته
به خودش بیشتر اعتماد داره.
بله،
تا به کسانی که بهش مشاوره میده.
اما شکلش چیه؟ ما اعتقاد الگوی کشت رو تا قیمت‌های نسبی اصلاح نشن، قیمت‌های نسبی واقعی نشن، اینم میدونین عوامل زیادی، قیمت‌های نسبی که ما میگیم اگر یک محصول قیمت نسبیش تغییر بکنه به هر دلیلی، ممکنه در وزارت خونه ما هم نقش نداشته باشه، همه این روابط رو به هم میزنه. پس یکی در واقع اون بحث‌های کلان موضوع هست، یکی هم تو عمل میخوام اشاره کنم همین بحث کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره‌ها که عرض کردم باید به سفارش در واقع پشتیبان یا شرکت یا حلقای بعدی تولید صورت بگیره، این پایداری اتفاق میفته. به عبارت دیگه نمیشه این اتفاق هم عرض کنم، واقعا ما توی یکی از موضوعاتی که ما واقعا درگیر هستیم همین الان که خدمتون هستم، ما صندوق کارآفرینی امید با وزیر محترم داره یک تفاهم‌نامه رو در واقع امضا کردن که ما روش کار کردیم، یکی دو ماه روش کار کردیم که بحثش چیه. در واقع از بعد مالی دارم عرض میکنم چون جنبه‌های متعدد تأثیر دارن برای اینکه زنجیرها شکل بگیرن یا این ارتباطه، که اساسش اینه که آقا ما پولو چون تو حوزه خود من هست میخوام بگم چقدر اینا ارتباط داره، که پول ما جزیره‌ای ندیم. ببینید جزیره‌ای که بدیم و در واقع به صورت جدا از هم بدیم، اتفاقی که میفته همه اینها برای خودشون دنبال منافع خودشون هستن.
نگرش سیستمیکی که باید
بله اشاره فرمودید دقیقاً. ما الان داریم میگیم که نشستی میگیم آقا منابع، اگر خود صندوق کارآفرینی میگه آقا خواهشن به ما میخوایم در قالب زنجیره اگر هستن شرکت هایی به ما معرفی کنی. یه نمونه که اخیراً معرفی کردیم جالبه، اینا رفتن چون ارتباط قطع بوده واقعا آقای دکتر سزار دارن، اومده حوزه، ببینید چقدر ارتباط بخش کشاورزی با بقیه بخش‌ها زیاده، توی حوزه توزیع داروها که حلقه گسترده توزیع وزارت بهداشت، اما امروزه چون متقاضیای در واقع داروهای شیمیایی اومدن به سمت در واقع داروهای گیاهی، عملا این حلقه و این زنجیره میتونه کمک بکنه. نشستن با مجموعی از تولید کننده های ما توی استان زنجان، قرارداد با کشاورزا 2300 هکتار و خیالش راحته. ببینید چه اتفاقی میفته، این حوزه فراوری یا اون حوزه در واقع عرضه محصول میگه که آقای پشتیبان که میخوای تولید و مدیریت کنی، اینو من میخوام، این دو سه تا محصولو، فردا دستش نمیمونه، اینو میخوام، این بذرو در حقیقت من بهت میدم بکار. خیالت از خرید محصول راحت باشه. اگر میخوای مداوم کار کنی باید شکل آبیاری تو به این صورت اصلاح کنی.
خیلی متشکرم.
پس بنابراین میخوام تاکید کنم مثلا توی الگوی تامین مالی هم واقعا وزارت خونه الان با هم با بانک کشاورزی هم با اونایی که ارتباط داره، برای اینکه تمام تلاشمون این هست که آقای دکتر فرمودن، حالا اسمش هرچی میخواییم بذاریم، شارک به سمت کشاورزی تجاری، به سمت توسعه زنجیرها و به سمت حرکت سیستمی در واقع ادامه بدیم. در غیر این صورت واقعا به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
خدا رو شکر میکنم که هیچ کدوم از شما کم بوده بودجه و اعتبار و اینا رو از درباره چالش های موضوع مطرح نکردید. معمولا هر جا که هر چیزی مطرح میشه از چالش ها کم بوده بودجه حتما مورد اول است. باز خدا رو صد زحمت ظاهرا بودجه خوبی میگیرید.
بودجه که
فکر می‌کنم که واسه شما
نگاه همه واسهشون بودش.
بحث‌های بودجه که می‌فرمایید جزء چالش‌ها حقیقتاً هست، ولی مسائلی که اشاره کردم فکر می‌کنم مهم‌تر از بحث‌های در واقع بودجه‌ای هست.
یعنی اینو حل بشه، اگه بودجه نشه بدون بودجه می‌تونی اینا رو حل کنی.
موضوع